خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 27 آذر 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم الهه روانشد.
شب بخیر شنونده گرامی. پارلمان اروپا روز پنج شنبه امروز با تصویب قطعنامه شدیدالحنی نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها نام برده شده است و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً این اقدامات را متوقف کرده و به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد به ایران سفر کند. در این قطعنامه به اعدام روح الله زم، سردبیر سابق آمد نیوز و نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی اشاره و از کشورهای اروپایی خواسته شده تا محافظت بیشتری از اتباع ایرانی مقیم اروپا در مقابل تهدیدهای وزارت اطلاعات ایران انجام دهند. از دیگر موارد اشاره شده بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به زندان اوین است. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی را که به جاسوسی متهم شده است لغو کند. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب کرد و در این قطعنامه از جمله از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده به شکنجه مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت خودسرانه مخالفان، از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان و همچنین فشار فزاینده بر اقلیت‌های مذهبی را متوقف کند. با تصویب این قطعنامه پفنده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر هم باز خواهد ماند. نماینده ایران در این نشست از قطعنامه پیشنهادی انتقاد کرده و گفته است این قطعنامه اصولاً به گفته او ربطی به حقوق بشر ندارد. دبیرکل سازمان ملل متحد در 23 مهر ماه سال جاری در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی دانسته بود. دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه اعلام کرد که نماینده این مرجع تقلید شیعه از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال سوء استفاده از نامش برای کشاندن روح الله زم به عراق و به دام انداختن او سوال کرده است، اما مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را رد کردند. بنابر اعلام دفتر آیت الله سیستانی، نماینده و رئیس دفتر او در قم در تاریخ 30 مهر ماه درباره این موضوع ملاقاتی با رئیس قوه قضاییه داشته و یک ماه بعد پاسخی گرفته که در آن هر گونه سوء استفاده از نام آیت الله سیستانی در جریان بازداشت روح الله زم تکذیب شده است. پس از اعدام روح الله زم، واکنش نشان ندادن آیت الله سیستانی به سوء استفاده از نامش برای به دام انداختن روح الله زم در عراق با انتقادهایی مواجه شده بود. محمود امجد از اساتید حوزه علمیه قم از جمله این منتقدان بود.
و من تعجب می‌کنم از سکوت بیت آقای سیستانی که این به استناد بیت آقای سیستانی اینجور دام انداختن می‌شه گیره. داستانش روشنه.
اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، سرگاه 22 آذر 1399، تا به این لحظه واکنش های جهانی بسیاری را به دنبال داشته است و کوتاه آنکه کاخ الیزه اعلام کرد تست کرونای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مثبت شده و او به قرنطینه رفته است.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد. ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد، اما در مجله شبانگاهی من نگاهی خواهیم کرد نزدیکتر به این خبرها. بیانیه شدیداللحن اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تنها یک روز پس از قطعنامه محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. انجمن قلم آلمان از سنای برلین درخواست کرد که خیابانی که سفارت ایران در برلین در آن واقع است به روح الله زم تغییر نام داده شود. انتشار ویدیویی از مراحل ربودن حبیب کعبی، یک منتقد جمهوری اسلامی که گفته می شود از سوی سازمان امنیت ترکیه منتشر شده. و البته خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. علاوه بر آمار ویروس کرونا در ایران، در آستانه شب یلدا نگرانی مقام‌های بهداشتی از دور همی‌هایی است که موجب افزایش بیماران مبتلا به ویروس کرونا خواهد شد. در این باره با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم که خبرهای مرتبط رو پی گرفته. امروز فرهنگ، چه محدودیت‌هایی در این باره تصمیم گرفته شده یا اعمال میشه احیانا؟
با درود مهرداد به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که میدونید بر اساس آمار رسمی در 24 ساعت گذشته 212 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند و در حدود 7500 بیمار جدید هم شناسایی شدند که در خبرها شنیدیم. اما یکی از مسائلی که بسیاری از منابع بهداشتی و پزشکی رو نگران کرده اینه که در آستانه شب یلدا قرار داریم و نگرانی ها از دور همی های احتمالی و جمع شدن های خانوادگی میتونه موج بیماری کرونا رو بار دیگه تشدید کنه که به گفته مقام های بهداشتی طی دو هفته آینده احتمالاً شاهد افزایش شمار بیماران خواهیم بود، مگر اینکه همه مردم امسال از گرد همایی های خانوادگی پرهیز کنند. البته در جلسه امروز رؤسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا که حسن روحانی هم در اون حضور داشت، قرار شد که برای جلوگیری از تردد و تجمعات در شب یلدا، روزهای شنبه و یک شنبه اصناف از ساعت 18 یا همون 6 بعد از ظهر تعطیل بشند و تردد خودروها هم از ساعت 20 یا 8 شب تا 4 صبح ممنوع بشه. این تنها محدودیت هایی است که علاوه بر محدودیت های قبلی برای شب یلدا در نظر گرفته شده. مرداد
فرنگ، میدونیم که هم شب یلدا در پیشه، همین که درباره پرستاران با تجربه این که روز پرستار هست و امروز رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که تا الان بیش از 60 هزار پرستار به کووید 19 مبتلا شدن، این مشکلات در این باره یه خبر تازهی منتشر شده، رسیدگی به این مسائل؟
بله، همونطور که اشاره کردی محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری شمار پرستارانی که در طی 9 ماه گذشته به کرونا مبتلا شدند 60 هزار نفر اعلام کرد و در این حال گفت که حدود 100 تن از پرستاران هم در این مدت جان باختند. البته میدونیم که شماری از پزشکان و کادر درمانی هم در این فاصله قربانی شدند، اما تاکنون وزارت بهداشت شمار دقیق اونها را اعلام نکرده. آقای میرزا بیگی گفته که کمبود نیروی پرستاری بزرگترین مشکله و از نظر استاندارد باید به ازای هر تخت بیمارستانی 2.5 پرستار به کار گرفته بشه، یعنی برای هر دو تخت باید 5 پرستار وجود داشته باشه، در حالی که در ایران به ازای هر تخت 0.9% پرستار کار میکنه که برای هر تخت کمتر از 1 پرستار وجود داره. اما روز چهارشنبه مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفته بود برای هر تخت بیمارستانی 1.1 پرستار وجود داره. این اظهارات ضد و نقیض تنها در این مورد نیست و در چند ماه گذشته بارها شنیدیم که مقامات بهداشتی اظهارات متناقضی رو در این زمینه بیان میکنند. این رو هم اضافه کنم که در آستانه روز پرستار همچنان بسیاری از این افراد زحمتکش و فداکار از پرداخت نشدن حقوق و مزایا و دستمزدشون گله دارند و این مشکل همچنان ادامه داره. اما وزارت بهداشت در مورد دستمزد و همینطور کمبود نیروی پرستاری تا کنون اقدام ملموسی انجام نداده مرداد.
فرهنگ، حالا بجز این خبرهای بیشتر نگرانی آور، خبرهای خوشایندی هم از تزریق واکسن کرونا از جمله در عربستان سعودی، از کشورهای تقریبا همسایه ایران به نوعی خبر هست. از طرفی در ایالات متحده آمریکا هم گفته میشه که شرکت مدرنا احتمالاً واکسنش به صورت استفاده اضطراری دربارش تصمیم گرفته خواهد شد در ایالات متحده. چه خبرهایی در این باره هست کوتاه اگر بگید؟
بله، همونطور که گفتی وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد که واکسیناسیون در عربستان آغاز شده و در این رابطه تصاویری رو هم منتشر کرده. در واقع دو محموله بزرگ از واکسن کرونا تولید مشترک شرکت آمریکایی فایزر و بیونتک آلمان روز دوشنبه به عربستان رسیده و واکسیناسیون آغاز شده. در مورد واکسن جدید شرکت داروسازی مدرنا که امروز قرار کمیته نهاد غذا و داروی آمریکا در مورد استفاده اضطراری از اون تصمیم بگیره که واکسن جدیدی است که درصد ایمنی اون واکسن 94.5% اعلام شده و ویژگی واکسن مدرنا اینه که میشه در دمای منفی 20 تا 25 درجه سانتیگراد حمل و نقل و انبار بشه که درجه بسیار کمتری از واکسن فایزر هست که باید در منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری بشه.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرهای مرتبط با کرونا که از او شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما تنها یک روز بعد از آن که تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد و ایران هم به اون اعتراض کرد، حالا پارلمان اروپا روز پنجشنبه 27 آذر یک قطعنامه شهید اللحن علیه ایران در رأی جمهوری اسلامی در همین باره تصویب کرده که 614 رأی موافق داشته در برابر انگشت شمار آرای مخالف و چند رأی ممتنع. در این باره با عبدالرضا احمدی، نویسنده مقالات اقتصاد سیاسی و فعال حقوق بشر ساکن آلمان، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای احمدی به این مجله شبانگاه رادیو فردا. درباره ابتدا اهمیت این آنچه که پارلمان اروپا قطعنامه‌اش منتشر شده و ارتباطش در واقع با آنچه که در سازمان ملل یک روز پیشتر مجمع عمومی سازمان ملل به ما بگید.
من سلام عرض کنم خدمت شنوندگانتون و خوشحالم که در برنامه‌تون شرکت میکنم. ببینید، واقعیت اینه که میشه گفت این قطعنامه یک گام مثبت در شرایطی که دیگه آزادی بیان توسط جمهوری اسلامی برای پناهندگان سیاسی، یعنی کسانی که حتی در مرز ایران هم نیستن، به خطر افتاده با آدم روبایی، با محکومیت اعدام مثل اتفاقی که برای روح الله هم افتاد. در چنین فضایی که حتی چند دقیقه پیش داشت خودتون میگفتید جمهوری اسلامی دیگه پا رو از فضای سیاسی فراتر گذاشته، یک یخچالی که بتونه واکسن بیاره و با شهروندانش رو تامین بهداشتی کنه، این رو هم داره دریغ میکنه. یعنی فضا بسیار فضای ضد انسانی است که جمهوری اسلامی پیش گرفته. در این چنین فضایی کاری که سازمان ملل میکنه یا قطعنامه‌ای که امروز میاد قطعنامه مثبتیه، اما نباید فراموش کنیم که قطعنامه مثل قطعنامه‌ای که در راستای برنامه اتمی هست هنوز فاز ایرانی نداره، یعنی ما هنوز درش تحریم نمیبینیم، درش یک کنش و اجرا نمیبینیم. خیلی بهتر خواهد شد اگر این اتفاق بیفته، اون وقتی که میتونیم از یک چیزی که راهبردی است، یک چیزی که برای در واقع رسانه ها میتونه جذاب بشه، بتونیم برای مردم یک دستاوردی داشته باشیم. تا اونجا فاصله است، اما در کل میشه در نگاه کلی گفت بسیار خوبه که اروپا یک مقدار فضای رو در واقع به اون سمت میبره که جمهوری اسلامی بر ضد مردمش اقدام میکنه، در واقع عمل کرده و قطعنامه صادر کرده.
آیه احمدی، اشاره کردید به تفاوت عمل و حرف، آنچه که به صورت قطعنامه ارائه میشه. خب به هر حال اگر حرف بگیریم، شما معتقدید که عمل باید بشه، اما بعضی از کارشناسان معتقدن واقعا دیگه اتحادیه اروپا هیچ اهرمی نداره برای اثر گذاشتن، یعنی چیزی در دستش نیست با توجه به حجم تحریم‌هایی که به هر حال دولت دونالد ترامپ اعمال کرد. تا این لحظه بیشترین فشارها ظاهرا همین هاست و بیش از اون اروپا نمیتونه. آیا اروپا در حوزه اقتصادی اهرمی داره که بتونه عمل بکنه به جای فقط قطعنامه؟
بله، واقعیت اینه که تاثیر تحریم هایی که دولت آمریکا انجام داد امروز در کلام رهبر جمهوری اسلامی شنفته میشه، که چون به زبان میگه ما باید تحریما رو برداریم. حتی بودجه 1400 که شما نگاه کنید درش به صورت مستقل اینجور دیده میشه که اونها هم امیدشون اینه که تحریم برداشته بشه. در واقع میخوام بگم که تحریم ها تاثیر داشته و همونجوری که نماینده نیروی ایران آمریکا هم گفته، اینا دست رو باز میذاره بعدا اگر بخوام مذاکره دور جدیدی شروع بشه به نفع در واقع برداشت های سیاسی در واقع اون تحریما کار کنه. اما ما در اروپا میتونیم هنوز امیدوار باشیم کارهای جدی‌تر بکنیم. مثلا چند روز پیش یک پلتفرمی بود که قرار بود ظریف در شرکت کنه در خصوص اقتصاد، در اینکه به هر حال اروپا برای اقتصاد پسا کروناش باید برنامه‌ای رو در نظر بگیره و این میتونه یه مقدار خطرناک باشه، در اینکه اروپا اگر بخواد فقط به منافع اقتصادیش فکر کنه و بخواد دوران در واقع رکود کرونایی رو یک جوری از بین ببره، اون وقت میتونه بیاد سمت خاورمیانه و به کشورهای مثل ایران بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی بدی که داره بر ضد در واقع ضد انسانی که داره وارد اختلافات اقتصادی بشه. اینجاست که سازمان‌های حقوق بشری ایرانی بسیار کار بزرگی کردن در این دهه‌هایی که گذشته، اما باید یک مقدار یک نگرش جدید، یک ادبیات جدیدشون برای خودشون در نظر بگیرن، وارد یک فاز همکاری بشن و در این فاز همکاری در کنار کمک کردن به قطعنامه‌هایی که میگم محکومیت داره توصیه نامه است، وارد یک فازی بکنن هم اروپا رو هم سازمان ملل رو که در واقع قطعنامه‌هایی درش بیاد که درش دستورالعمل‌هایی بشه برای محکومیت‌ها، برای تحریم‌های اشخاص، برای دادگاه‌هایی که میتونه حقوق بشری باشه. ببینید اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته، آبان 98 و یا قبلش 96، اینا دیگه واقعا یک فاجعه انسانی است. از عدم پاسخگویی که حتی به شلیک عمدی که به یک هفته نداشتن شما میتونید ببینید، تا اعدام‌هایی که گفتم اول کردم، حتی دیگه پناهندگان سیاسی هم نمیتونن در یک کشور پناهنده بشن و آزاد حرف بزنن.
خیلی سپاسگزارم از عبدالرضا احمدی، نویسنده مقالات اقتصاد سیاسی و فعال حقوق بشر ساکن آلمان، که با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه اعتراض‌های جهانی به اعدام روح الله زم، انجمن قلم آلمان هم ضمن محکوم کردن این عمل از سنای شهر برلین خواسته نام خیابانی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن قرار دارد هر چه زودتر تغییر کند و نام روح الله زم بر آن نهاده شود. گزارش شهرام میریان رو در این باره بشنوید.
سفارت جدید جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویلایی و اعیان نشین شهر برلین پایتخت آلمان 15 سال پیش با حضور کمال خرازی و یوشکا فیشر وزیران خارجه وقت ایران و آلمان گشایش یافت. این سفارت در محله دالم در بولوار بود بیلسکی آله قرار دارد. به دنبال اعدام روح الله زم، روزنامه نگار منتقد حکومت ایران، شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم که مقر آن در شهر دارمشتاد است، ضمن ابراز انزجار از حذف فیزیکی زم در سایتش نوشت: کشتن این روزنامه نگار برای جمهوری اسلامی ایران باید عواقب و پیامدهای سیاسی و اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این اعدام روح الله زم انگیزه‌ای به دست انجمن قلم آلمان داد تا در چارچوب پیشنهادی بخشی از بولواری که سفارت ایران در آن قرار دارد به خیابان روح الله زم نامگذاری شود. شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم در ادامه سنای شهر برلین را خطاب قرار داده و از این نهاد قانونگذاری خواسته، از این پیشنهاد حمایت کرده و ترتیبی فراهم کند که هرچه زودتر بخش جنوب شرقی خیابانی به نام کوزر که سفارت ایران در آنجاست تغییر نام دهد و روح الله زم نام گیرد. انجمن قلم آلمان در پایان پیشنهاد خود به سنای برلین گفته اگر نام این خیابان تغییر کند و روح الله زم نامگذاری شود، در هر تبادل نامه و یا مکاتبه‌ای با سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین ضمن زنده نگاه داشتن نام این روزنامه‌نگار، جنایت شنیع و منزجر کننده علیه او را نیز یادآور می‌شود. انجمن قلم آلمان در حالی این پیشنهاد نامگذاری را به سنای برلین ارائه کرده که بحث محوری امسالش را بر سرنوشت زنان و مردان نویسنده‌ای متمرکز کرده که در کشورهایی مانند ایران در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن در زندان اوین به سر می‌برند. برای آزادی آنها هفته گذشته بیش از 1300 نویسنده، شاعر و فعال مدنی در ایران در بیانیه‌ای به بند کشیدن این نویسندگان به ویژه در شرایط اوجگیری شیوع ویروس کرونا در ایران را به عنوان ادامه روند همان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی خواهان به منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در ایران ارزیابی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی است بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
وزارت بهداشت میگه که واکسن بیونتک فایزر رو ما نمیگیریم برای که سپلای چینش خب مشکل هست و منفی 70 درجه سانتیگراد هست، فریزرها رو نداریم، کامیون‌های پخشش رو نداریم، نمیدونم قطارش رو نداریم که به چیزای مناطق مختلف بخوایم برسونیم و همینطور خب قیمتش هم مسلماً بالاتر هست. خب ولی واکسن‌های دیگه چی؟ واکسن آکسفورد چی؟ واکسن چینی چی؟ آیا اونها رو شما دنبال کردین؟ آیا اونها رو در اختیار مردم میذارین یا اینکه بازم میخواید از این قضیه کرونا به نفع خودتون استفاده کنین؟ ظریفی میگفت که اگر این کرونا نبود اینها تا الان ساقط شده بودند.
یکی از تناقضایی که توی حرفوی رئیس جمهور ایران دیده شد که یه روزای اخیر قبل از انتخابات آمریکا که میگفتن هر کس انتخاب بشه برای ما فرقی نداره، ولی بعد از انتخابات که آقای بایدن گزیده شد ایشون اومدن گفتن که ما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم. خب این تناقض بزرگی هست و مراجعه کنن به حرف خودشون لطفا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. شبکه سکای نیوز روز گذشته در گزارش اعلام کرد که اسنادی از ترکیه نشان می‌دهد فرج الله کعبی، معروف به حبیب اسیود، رهبر پیشین جنبش نزال، چگونه ماموران وزارت اطلاعات ایران در استانبول او را ربودند و به ایران منتقل کردند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، در این باره به رادیو فردا ساعتی پیش این طور گفته. بشنویم.
دارن پلیس امنیت ترکیه، میت، دایره مبارزه با ترور، یک سری اسنادی رو در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشته، پیش از این که این تصاویری که الان در مورد صحبت خواهم کرد منتشر بشه، به روزنامه واشنگتن پست یک سری از این اطلاعات رو درز دادن. اما تصاویری که اخیراً منتشر شده و بعضی از شبکه‌ها از جمله اسکای نیوز هم اون رو انتشار دادند، نشون میده که آقای حبیب چپ روز 9 اکتبر 18 مهر بوده که وارد فرودگاه صدراکوچن استانبول میشه. پیش از او یک خانم که ظاهرا باش قرار داشته یک روز قبل وارد استانبول میشه و باز همین تصاویر نشون میدن که یک تیم دیگری از یک فروشگاه دستبندهای پلاستیکی با سایزهای مختلف میخرند که پلیس امنیت ترکیه بر این باور دست و پای آقای چپ رو با او بستند. در روز 18 مهر آقای عصیبت باز دوربین های مدابسته نشون میدن که سوار یک تاکسی میشه، به یک پمپ بنزین میره در محله بلک جزوی ترکیه، با اون خانم قرار میگذاره و در اینجاست که آقای عصیبت ظاهرا ربوده میشه، داخل یک ون سفید گذاشته میشه و این رو پلیس ترکیه گفته که به او ماده بیهوش کننده ای تزریق کردند، دست و پاش رو بستند. دوباره تصاویر دیگری از دوربین های مدار بسته در همین گزارش ها منتشر شده، نشان میده ون سفید همراه با یک اتومبیل وارد یک خونه ای میشه و اندکی بعد اتومبیل سفید که ظاهرا حامل آقای حبیب چپ بوده به طرف مرزهای ایران حرکت میکنه و او ظاهرا به این روش انتقال داده میشه به ایران. سایر اطلاعاتی که درس کرده اینه که این عملیات رو با کمک و همراهی یک باند قاچاق بین المللی مواد مخدر که یک فرد ایرانی به اسم ناجی شریف زیندشتی همون رو کنترل میکرده، این عملیات رو انجام دادند و پلیس ترکیه هم چندین نفر در این باره در این رابطه دستگیر کرد. اما من فکر میکنم انتشار این در پی یک مجادله لفظی یا یک مجادله دیپلماتیک اخیر بوده بین ترکیه و ایران، اینکه آقای اردوغان شعری رو خوانده بوده در مورد رود ارز، یک اختلافی رو بین دو طرف ایجاد کرد، سفرای دو طرف فراخوانده شدند و من فکر میکنم ترکیه با این کار خواست نشان بده که میتونه باعث یک شرمساری بین المللی برای جمهوری اسلامی هم از این نظر که جمهوری اسلامی به حال این اسناد به این صورتی ترکیه ادعا میکنه نشون میده که جمهوری اسلامی با باندهای قاچاق بین المللی مواد مخدر در ربودن مخالفانش همکاری داشته. مسئله بعد این بوده که بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگفت در یک عملیات پیچیده و تخصصی این فرد به ایران آورده شده، در صورتی که باز تصاویر نشون میدن که این عملیات پیچیده و تخصصی چیزی نبود غیر از یک آدم ربایی به دست با همکاری باندهای مواد مخدر. و از طرف دیگه در صحنه بین المللی هم بد خواهد شد از نظر دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم هدف از انتشار این اسناد در این زمان یک اخطار از طرف ترکیه بوده به جمهوری اسلامی بر سر این بحران دیپلماتیک اخیر.
دیدگاهی کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو در این باره شنید که با رادیو فردا گفتگو کرده بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
آمریکا روز گذشته 4 شرکت چینی، اماراتی و ویتنامی را به اتهام دست داشتن در فروش محصولات صنایع پتروشیمی ایران تحریم کرده است. استیون منوچین وزیر دارایی آمریکا با صدور بیانیه گفته است که صنایع پتروشیمی و نفت ایران منابع اصلی تأمین بودجه حکومت ایران است که برای حمایت از برنامه‌های به گفته او شرورانه داخلی و خارجی خود از آن استفاده می‌کند. در گفتگویی با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی، با رادیو فردا ابتدا از او پرسیدیم درباره جایگاه صنعت پتروشیمی در بودجه ایران بگوید.
صنعت پتروشیمی یا بخش پتروشیمی ایران اساساً بخشی هستش که حکومت حاکمیت به طور مشخص آقای خامنه استفاده میکنه برای اینکه نزدیکان خودش رو بهشون خلاصه یک کمک مالی کرده باشه و اینها رو دقیقاً به اونها میده. و هر کم از این پتروشیمی ها رو که به این نوچشمی ها میده یا آزاده ها میده بلافاصله بعد از اون بخش آب بایستی آب مورد نیاز این پتروشیمی رو بده و بعد وزارت نفت بایستی گاز که نیاز اینها هستش و همینطور مواد پتروشیمی نفت رو به اینها بده و اینها پولی چیز رو که در میارن از طریق این شبکه که دایر شده که مورد تحریم قرار گرفته این مواد رو میارن خارج از ایران میفروشن و تا به حال اون چیزی که قطعی میشه گفت که حتی یک پنس این فروش به ایران برنگشته و اینها برای خودشون در حساب بانکی که دارن در خارج از ایران نگه داشتن و تو زمین های مرتبط با فعالیت های سپاه دارن کار میکنن. پس این ترتیب اساساً صنعت پتروشیمی ایران در دست شبکه سپاه هستش و تو همون راستای سیاست داره کار میکنه. ولی اون چیزی که باید در این مورد اخیر توضیح بدم که دیروز اعلام شد، ببینید در ابتدای سال شرکت تریلیانس رو امریکا مورد تحریم قرار داد و این تیم مفصلی که برای دولت امریکا کار میکنن آمدن باز هم بررسی کردن و شرکت هایی که وابسته یا در داد و ستت بودن با شرکت تریلیانس رو اینها شناسایی کردند و وارد این زنجیره تحریم ها کردند. چون ببین شرکت تریلیانس که نمیتونست تنهایی کار بکنه، به هر حال میبایست توی یک زنجیره سپلای چین بودش و این رو اینها هم شناسایی شدند و خودشون از مدیران این شرکت ها خانوادهشون همگیشون مورد تحریم قرار گرفتند و به هر حال چیزی هستش که ادامه خواهد داشت. بعد چون که اینها ربط دادن به مسئله تروریسم، این چیزی نیستش که بشه فرض بکنیم با تغییر در مدیریت کاخ سفید بشه اینها رو بلافاصله برداشت. این حداقل زمانی که میشه گفت، حتی موقعی هم که بخواد کاملا مدیریت جدید به ها تغییر بده حداقل 2 سال طول میشه. اساسا اخباری هم که از ایران میاد که با خبر هستی که چند تا از پتروشیمی ها اعتصاب کردن، دلیلش هم اینه که پتروشیمی ایران میشه گفت اگه برگردیم به تاریخ پتروشیمی ایران، یکی از پایه‌گذارهای پتروشیمی در خاورمیانه بود که در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود شکل گرفت و اون موقع یک مسیر رو براش تصریح کردن که واقعا میگه امروز به اینجا رسیده بود، شاید الان به عنوان یکی از برجسته ترین تولیدات پتروشیمی رو میتونست تو ایران باشه. منتها بعد از روی کار بودن جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تغییری نکرد. مواد تولیدی پتروشیمی بسیار بسیار اولیه و کم کیفیت، در ضمنی که تمامی منابعی که می‌بایست اینا نیاز دارن رو به صورت مجانی دریافت کردن و بعد هم دست یک سری افراد فاسد می‌رسیده و اینا در ضمنی که حقوقی به کارگران نمی‌دادن به اون صورت، چون که به این ترتیب می‌رفتن که می‌رفتن یه جای وزارت نفت اعلام کرد که ما دیگه حاضر نیستیم که گاز مجانی و یا نفتای مجانی بدیم بهتون، از اونورم وزارت انرژی گفتش که ما دیگه حاضر نیستیم آب مجانی بهتون بدیم. اینا که دیدن که خب بیشتر از این دیگه نمیتونن در بیارن، پولایی هم که فروخته بودن رو توی خارج از کشور نگه داشتن، چیزی بالای 2 بیلیون دلار واقعا یکی از اینها نگه داشته، خب اینها رو خارج نگه داشتن و به هیچ عنوان برنگشتن. چه کارکنان این پتروشیمی ها بیکار شدن. متاسفانه یکی از دایره فسادهایی که در حاکمیت ایران بوده توی بخش پتروشیمی ایران.
دیدگاه های مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی رو شنیدید که ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرده بود. اما در ادامه این مجله شبانگاه همچنان با شما هستیم و صدای شنوندگان رادیو فردا که بخش مهمی از برنامه های ما در واقع بر اساس دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا است.
بنده کارمند صندوق بازرس کشوری هستم. بنده 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم این میندازه گردن اون، این یکی مدیره میندازه گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان 1 سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پول رو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
اونایی که اعتقاد داشتن روح الله زم مأمور رژیمه الان اعدامش کردن. بالاخره فهمیدن که روح الله زم هم مخالف اینا بود، دیگه قانع شدید بالاخره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایندگان کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام روز چهارشنبه دیروز در طی یک گرد همایی به صورت برخط و مجازی با یک دیگر در این باره به تبادل نظر پرداختند. جزئیات این گرد همایی رو در گزارش همکارم مهرداد میردامادی بشنوید.
عمده چالش‌های پیش روی کشورهایی که هنوز پایبند توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام هستند، به گزارش خبرگزاری فرانسه عمدتاً حول سه محور است. 1. تحریم‌های آمریکا. 2. نقض و آنطور که تهران می‌گوید کاهش تعهدات ذکر شده در توافق هسته‌ای و 3. بلا تکلیفی که تا راه یافتن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید وجود دارد، یعنی عدم قطعیت در مورد آنچه از حالا تا اول بهمن ممکن است روی دهد. روز چهارشنبه نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشستی 2 ساعته را به صورت مجازی برگزار کردند که به گفته یک دیپلمات بیشتر به متقاعد کردن ایران گذشت تا همچنان به توافق پایبند بماند و برای دیپلماسی فضا ایجاد کند. هلگا اشمیت، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این نشست که ریاست آن را بر عهده داشت در بیانیه اعلام کرد شرکت کنندگان در این نشست در مورد اجرای کامل و مؤثر توافقنامه از سوی همه طرفها در سایه چالش‌های موجود بحث کردند. در سایت وزارت خارجه ایران به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در این نشست آمده است: ایران نمیتواند به هزینه اجرای برجام و اعمال غیرقانونی دیگر طرفها را بدهد. دیگران هم به گفته عباس عراقچی باید هزینه حفظ این توافق را پرداخت کنند. تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و در مقابل نقض و کاهش تعهدات در توافق هسته‌ای از جانب ایران عملاً بازگشت همه طرف‌ها به متن توافق برجام را اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار ساخته است. این نکته است که رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه خبری CBS بر آن تاکید کرد. When the agreement was first signed and the implementation از وقتی توافق اول بار امضا شد و به اجرا درآمد، تغییرات زیادی روی داده است. بنابراین شرایط عینی تغییر کرده است. مذاکره کنندگان، سیاستگزاران در واشنگتن و در بقیه پایتخت‌ها از جمله در تهران، موضع خود را باید با شرایط جدید و با تغییرات عینی منطبق کنند. Will have to base themselves on the new situation. یک دیپلمات نزدیک به نشست روز چهارشنبه کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است در این نشست به طرف ایرانی گفته شد به توافق پایبند بماند، برای اقدامات دیپلماتیک فضای مناسب را ایجاد کند و مهمتر از همه قانون جدیدی که به تصویب رسیده را اجرا نکند. در اینجا اشاره به قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که تمام مفاد آن نقض توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که ایران با 6 قدرت جهانی در سال 95 به امضا رساند. آنچه اما برای ایران اهمیت دارد رفع تحریم‌های آمریکا در چارچوب فشار حداکثری به ایران است، موضوعی که رهبر ایران هم روز چهارشنبه در سخنانی بر آن تاکید کرد.
واقعاً اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم 1 ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده، 4 سال از سال 95 بنا بوده همه تحریم ها یک باره برداشته بشه، تا الان نه فقط برداشته نشده زیادم شده.
روز پنجشنبه حسن روحانی در مراسم بهره برداری از پروژه های وزارت کشور در حوزه عمران و مدیریت شهری از خوشبینی خود در مورد رفع تحریم ها با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا سخن گفت.
من تردید ندارم ایستادگی 3 ساله ملت ایران دولت آینده آمریکا رو وادار خواهد کرد که در برابر مردم ایران کرنش بکنند و به تعهداتشون بازگردند، تحریم ها شکسته بشه.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه تاس، نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در توافق برجام قرار است 4 شنبه آینده برگزار شود.
بله، جزئیاتی درباره نشست کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام رو شنید که روز 4 شنبه با هم دیگر به تبادل نظر پرداختن در گزارش مرتضی میردامادی. و اما در ادامه برنامه هفتگی ملاقات رو خواهید شنید، برنامه‌ای که هر بار یک زندانی در زندان‌های ایران رو که به جرم عقیدتی سیاسی در بند هست رو معرفی می‌کنه. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کانادا است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت. اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی هایی 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقامهای قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم. اتهامهایی که او میگوید کاملاً بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد. تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
بسیار خوب، این ترتیب میرسیم به ساعت 22:45 به وقت تهران تا 1:15 دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران با هم خواهیم داشت. من مرتضی قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان آرزوی لحظاتی آرام، دلپذیر و سرشار از تندرستی دارم.